ساعت 6 عصر است در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. وزارت خارجه ایران پیش شرط آمریکا برای آزادی زندانیان را در مذاکرات وین رد کرد، اما گفت این موضوع قابل حل است. شماری از معلمان و بازنشستگان بار دیگر در چند شهر ایران تجمع کردند. شمار جان باختگان مبتلا به کرونا در شبان روز گذشته در ایران 21 تن اعلام شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرها این ساعت با شما خواهم بود. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی پیش شرط آزادی زندانیان آمریکایی برای حصول توافق در مذاکرات احیای برجام را رد کرد، اما از قابل حل بودن موضوع آزادی زندانیان آمریکایی خبر داد.
جمهوری اسلامی ایران هیچ پیش شرطی رو از روز اول نپذیرفته و طرح این موضوعات رو اگر تنها برای مصارف داخلی و رسانه‌ای باشه ازش عبور میکنه و الا پیام قطعیش همواره این بوده که مذاکرات رو باید از به اندازه کافی پیچیده هست، نباید با اظهارات پیچیده ترش کرد. این موضوع در دستور کار ما بوده، ولی طبیعی هستش که دو تا مسیر مختلف هست. اگر ایالات متحده به توافقاتی که از قبل هم انجام داده بود پایبند باشه، این موضوع انسانی با در کمترین زمان قابل حله.
اظهارات آقای خطیبزاده ساعتی پس از صحبت‌های رابرت مالی، مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات احیای برجام، بیان می‌شود که پیش شرط دستیابی به توافق با ایران را آزادی 4 زندانی آمریکایی در ایران اعلام کرده بود. بابک و باقر نمازی، مراد تاخباز و عماد شرقی 4 شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی هستند که اکنون در ایران در زندان به سر می‌برند. شماری از معلمان و بازنشستگان فرهنگی در چند شهر ایران روز دوشنبه در تجمع‌های خواستار تحقق مطالبات صنفی خود شدند. این تجمع‌ها از جمله در شیراز، سنندج، همدان، داراب و رشت برگزار شد و در آن حاضران شعارهای مختلفی سر دادند.
سوم بهمن ماه 1400 جلوی سازمان تحریر اسلامی بازنشستگان رشت برای احقاق حق خودشون تجمع کردن و نارضایتی خودشون از این همه ظلمی که به جامعه بازنشستگان رواده شده.
معلمان و بازنشستگان فرهنگی خواستار اجرای طرح طبقه بندی و قانون همسانسازی پرداخت ها هستند. در هفته های اخیر تجمعات اعتراضی گسترده ای از سوی معلمان و بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران برگزار شده که در مواردی با برخوردهای نیروی امنیتی مواجه شده است. وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه شمار جان باختگان مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته را 21 تن اعلام کرد. به گفته وزارت بهداشت در طول 24 ساعت گذشته بیش از 7600 تن نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. این بالاترین رقم روزانه مبتلایان به ویروس کرونا در ایران طی هفته‌های اخیر محسوب می‌شود. بر پایه آمار رسمی وزارت بهداشت که مورد تایید منابع مستقل نیست، تا کنون بیش از 132000 تن از مبتلایان به کرونا در ایران جان باخته و بیش از 6 میلیون نفر هم به این ویروس مبتلا شدند. پیشتر مسئولان ستاد ملی کرونا از افزایش تصاعدی ابتلا به سویه اومیکرون در کشور خبر دادند. در همین راستا مسعود یونسیان، دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی مقابله با کووید 19 در ایران، گفته که بیش از 50% موارد در گردش کرونا در این کشور مربوط به سویه اومیکرون است. او ادامه داده اگر همین امروز همه محدودیت ها رو با شدت و حدت برگردانیم، مردم هم 100% موارد بهداشتی را رعایت کنند، باز هم تعداد بیماران در آینده 5 رقمی می شود. در همین خصوص با دکتر شهرام کردستی از لندن صحبت کردم و از او پرسیدم با توجه به رشد 50% موارد سوی اومیکرون در ایران، بازگردوندن محدودیت ها چه تأثیری می تونه در عدم روند پیشرفت این بیماری در بین مردم داشته باشه؟
ببینید، در مورد سویه اومیکرون، اتفاقی که در دنیا داره میفته، این سویه داره در همه دنیا به صورت سویه غالب در میاد یا اومده تا حدی، و در مورد ایران هم همین اتفاق قابل پیش بینی بود و هست و قاعدتا الان هم اتفاق افتاده. بنابراین مثل بقیه سویه ها مهم این هست که قطعا محدودیت های اعمال بشه و کنترل بشه مناطقی که آلودگی بیشتر هست، و در خصوص خود مردم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و زدن ماسک و خودداری از تردد در مناطق شلوغ مهمه. و یک نکته رو که خواستم بگم این هست که این چیزی که به قول معروف خیلی شایع الان صحبت میشه که اومیکرون ویروس خفیفتری هست احیانا یا بیماری خفیفتری میده، این قطعا به این شکل نیست. ممکنه علائم کمتری داشته باشه، اما علارغم این میتونه باعث مرگ و میر بشه، میتونه بیماری خیلی شدید ایجاد بکنه، به خصوص در کسانی که مشکلات زمینه‌ای دارن. بنابراین این رو نباید دست کم گرفت. و گردش ویروس در دراز مدت اصولا در یک جامعه میتونه خطرات دیگه‌ای داشته باشه، مثل جهش‌های اضافه یا اتفاقات دیگه‌ای که منجر به بروز سویه‌های جدید و مشکلات دیگه بشه. بنابراین کنترل ویروس، کنترل کلی گردش ویروس بسیار مهم هست، و ایران هم مانند بقیه کشورها باید برنامه‌ای داشته باشه برای کنترل مناطقی که آلوده هستن، مناطقی که بیشتر ویروس رو نشون میدن، حالا تعطیل کردن موضعی بعضی فعالیت‌ها و همچنین جلوگیری از اجتماعات خیلی مفیده و در بقیه کشورها موثر بوده، در ایران هم همینه. که البته چیزی نیست که فوری اتفاق بیفته، طول میکشه تا اثر خودش رو نشون بده، اما قطعا باید انجام بشه.
چرا سرعت ابتلا به این بیماری اینقدر بالاست و با توجه به بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، همچنین ادارجات و مکان‌های عمومی، برای پیشگیری از ابتلا به این سوی اومیکرون چه باید کرد؟
در مورد اینکه سرعت انتشار سویه اومیکرون چرا انقدر بالا هست، یکی از مهمترین عللش این هست که این سویه اصولاً مسریتر هست، خیلی سریعتر منتقل میشه، و دوم اینکه چون علائم خفیفتری بعضی وقتا ایجاد میکنه یا حتی در بسیار از موارد بدون علامت هست، این افراد در بدون اینکه تست بکنن در جامعه میمونن، میگردن و این ویروس رو بیشتر پخش میکنن. پس به این دو دلیل اصلی میشه گفت که خیلی شدیدتر باعث پخش ویروس میشه و خیلی سریعتر پخش میشه و میزان ابتلا رو بالا میبره. چه باید کرد؟ دو تا مسئله هست که باید، سه تا حالا شاید بخوام خلاصش بکنم در سه موضوع بگم. یکی این که همونطور که گفتم فاصله گذاری اجتماعی و خصوصا اجتناب از مناطق شلوغ، زدن ماسک به طور صحیح، ماسک هایی که FFP2 هستن یا ماسک هایی که قدرت مقاومت بیشتری دارن در مقابل قبل عبور ویروس، یا زدن دو تا ماسک روی هم. ماسک های پارچه‌ای واقعا تاثیر خاصی در این خصوص نداره، بنابراین بهتر است که از ماسک های جراحی و مشابهش استفاده بشه و به نحو صحیح زده بشه، و اگر این ماسک ها رو به صورت جراحی یک دونه مثلا استفاده میشه، روی اون میتونن ماسک پارچه‌ای بزنن که بهتر روی صورت قرار بگیره. دومین قضیه این هست که واکسیناسیون بسیار بسیار مهمه. واقعا کسانی که واکسیناسیون مناسب انجام دادن و به خصوص سه دوز واکسن رو گرفتن، و اگر هم مبتلا بشن، اولا که خطر ابتلا کمتره، و دوم که اگر هم مبتلا بشن خطر بستری یا مرگ و میر که به طور قابل توجهی کاهش پیدا میکنه. برابر این واکسیناسیون به خصوص دوزای یادآور شدیداً توصیه میشه به همه افراد. و مهمترین قسمتی که شاید در ایران بتونه کمک بکنه، تست مرتب هست در مورد کسانی که مجبور به جاهای پر رفت آمد برن و ممکنه بدون علامت مبتلا به این ویروس باشن، که تست های مداوم و روزانه توصیه میشه، یا حداقل هر یک دو روز یک بار، دو سه روز یک بار، که مطمئن باشن که ناقل ویروس نیستن و این ویروس رو به کسان دیگه نمیدن. بنابراین افراد در ریسک توصیه تست مرتب انجام میشه، حتی همون تست های فوری یا رپید که نتیجهش هم بلافاصله دیده میشه میتونه مفید باشه در این موارد. بنابراین تست، واکسیناسیون و رعایت فاصله اجتماعی و زدن ماسک، اینها چیزهایی است که میتونیم توصیه بکنیم.
توصیه های دکتر شهرام کردستی از لندن رو در مورد پیشگیری از سویه جدید اومیکرون در ایران شنیدید. مروری بر اثر نقاشی محمود زنده‌رودی عنوان نمایشگاه تازه‌ای است در موزه شهر گردشگری بداریو در جنوب فرانسه. این نمایشگاه به مدت 3 ماه فعالیت خواهد داشت و در آن 29 نقاشی و 7 مجسمه از کارهای آقای زنده‌رودی به نمایش در می‌آید. یکی از آثار این هنرمند هم به نام 7 پیکر چند سالی است به گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران پیوسته. جزئیات بیشتری بشنویم در گزارش شهرام میریان.
محمود زنده‌رودی با نام هنری زنده یکی از نقاشان موسوم به نسل سقاخانه‌ای در ایران است. این هنرمند 44 سال است در فرانسه زندگی می کند و با شیوه ابداعیش روزنامه های باطله و مقوا را به صورت خمیر در می آورد و بر روی آن کارهای هنریش را خلق می کند. آثار محمود زنده‌رودی حال و هوای ایرانی دارد و نقاش همواره از خط نه به عنوان هنر خوشنویسی بلکه به عنوان عنصری تزئینی در کارهای نقش برجسته‌اش بهره می‌گیرد. نخستین نمایشگاه آقای زنده‌رودی در سال جاری میلادی با عنوان مروری بر آثار این هنرمند در موزه معروف شهر گردشگری و توریستی بداریو در جنوب فرانسه به نمایش گذاشته شده که تا 3 ماه ادامه دارد. محمود زنده‌رودی در گفتگو با رادیو فردا در پاسخ به این پرسش که چطور شد این بار آثارش به موزه بداریو راه یافت اینطور گفته:
من در سال 1995 برای اولین بار در موزه بداریو در جنوب فرانسه نمایشگاهی داشتم که تعدادی از این تابلوها به توسط موزه خریداری شد و در اونجا نگهداری میشه و این باعث شد که گردانندگان موزه به این فکر بیفتن که ببینن طی این 30 سال چه تغییری در کارهای من صورت گرفته. به خاطر این از من دعوت کردن و تعداد زیادی از تابلوها از خریداران آثار من یا کلکسیونرها و همینطور موزه های جنوب فرانسه جمع‌آوری شد و اونجا به نمایش درآمد. در این نمایشگاه 29 تابلو، 7 مجسمه و همچنین 8 کتاب هنری به نمایش در اومده. این آثار تعدادش مال کلکسیونرها هست و تعدادی هم که کارهای جدید من هست که با خط انجام میدم و به صورت برجسته است. من در کارام بیشتر از خط استفاده میکنم، خط به عنوان یک عنصری از نقاشی، نه به عنوان خوشنویس، نه به خاطر دادن پیامی توسط خط. خط یک عنصری هستش که به تابلوی من شکل میده. در گذشته من بیشتر از خمیر کاغذ استفاده میکردم یا از مقوا استفاده میکردم که به صورت برجسته بود، ولی حالا بیشتر خط هستش و به صورت کلاژ در میاد روی تابلو. تمام تابلوها رنگامیزی شده و بیشتر از همه من از آبی استفاده میکنم، آبی فیروزه‌ای.
علاوه بر موزه شهر بداریو در جنوب فرانسه، آثار محمود زنده‌رودی در چند موزه دیگر این کشور نیز از جمله موزه معروف پل والری برای همیشه به تماشا گذاشته شده. آقای زنده‌رودی با الهام از شعر بنی آدم اعضای یک پیکرند از شاعر معروف ایرانی سعدی شیرازی 3 تابلو به 3 زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه خلق کرده که برای نخستین بار در سازمان ملل به نمایش درآمد. سوای این یکی دیگر از آثار محمود زنده‌رودی نیز بر پایه منظومه معروف 7 پیکر اثر شاعر ایرانی نظامی گنجوی به صورت 8 تابلو به گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران پیوسته. شهرام میریان، رادیو فردا.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران خبر داد که چندین تن از اعضای این تشکل به حراست شرکت و گروهی دیگر به پلیس امنیت احضار شدند. به گفته این سندیکا طی 2 ماه گذشته و به ویژه پیش از تجمع 28 آذر در مقابل شهرداری تهران و پس از آن اقدام اعتراضی روشن کردن چراغ اتوبوس‌ها و حرکت با سرعت 30 کیلومتر در 18 دی، پلیس امنیت و حراست شرکت واحد در تماس با ده‌ها تن از رانندگان خطوط و اعضای فعال سندیکا آنها را تهدید کرده بودند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران فشار و تهدید بر اعضای این سندیکا را محکوم کرده و گفته است که اعتراضات جمعی از حقوق اولیه همه کارگران است. در ماه‌های اخیر اعتراض‌های کارگران واحدهای مختلف صنفی ایران افزایش چشمگیری پیدا کرده است. با این خبر تشکر میکنم که با ما بودین. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانه رادیوفردا.com هم دنبال کنید.